بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. همطور که مستحضرید در بحث مبادی خاصه علم اصول، ما از مبادی دلالی در حوزه حجت لفظی و اون هم مبادی مختص به سنت بحث میکردیم. بعد از پایان بحث مبدأ اول که سنت و قرآن رو کلام واحد گفتیم هستن، به توضیح دادیم که چرا قرآن به واسطه سنت قابل تخصیص یا تقییده. به این بحث پرداختیم که سنت چه مقدار به موقعیت بستگی داره. توضیح دادیم علت پرداختن ما به این مبدأ این هست که برخی ادعا کردن که سنت وابسته به موقعیت، بنابراین اعتبار و ارزشی برای ما نداره. ما گفتیم این ادعا از دو جهت قابل نقده. جهت اول رو در مباحث قبلی اشاره کردیم که اگر عنصر موقعیتی وجود داشته باشه، این به این معنا نیست که هیچ نقشی در کشف عناصر دینی برای ما نخواهد داشت، بلکه حتما در ورای یک عنصر موقعیتی یک یا چند عنصر جهان شمول وجود داره. بنابراین به فرض که همه سنت هم وابسته به موقعیت باشه، باز اینطور نیست که کل سنت رو ما کنار بگذاریم و بگیم حسبنا کتاب الله، دیگه فقط به قرآن میپردازیم. ثانیاً گفتیم این ادعا که همه سنت عنصرش، عناصر موجوده درش، اون عناصر موقعیتی است، مربوط به شرایطی است که در اون شرایط معصومین علیهم السلام میزیستند، این ادعا هم به این شکل قابل قبول نیست. توضیح دادیم، گفتیم که ما وجود عناصر موقعیتی رو در دین میپذیریم، حتی وجود این عناصر رو، امکانش رو در قرآن هم انکار نمی کنیم که ممکنه در قرآن به دلیل اینکه در یک شرایط خاص نازل شده برخی عناصر موقعیتی وجود داشته باشه، که البته گفتیم در قرآن نوعاً اون عناصر موقعیتی در مقام تمثیل هستند برای تبیین یک مطلبی که اون مطلب اختصاص به موقعیت نداره. در بحث سنت اشاره کردیم که سنت رو به سه قسم تقسیم می‌کنیم به صورت متعارف: سنت قولی، فعلی و تقریر. در مورد سنت قولی گفتیم که سنت قولی معصومین علیهم السلام مشابه قرآن میمونه، یعنی همونطوری که قرآن طبیعتاً باید عناصرش جهان شمول باشه چون برای هدایت انسان در همه زمانها و مکانها آمده و گاهی از اوقات برای تبیین مسئله‌ای که داره بیان میکنه نیاز پیدا میکنه که رنگ و بوی موقعیت رو پیدا کنه، سنت قولی معصومین علیهم السلام هم همینطوره. گفتیم نکته این مطلب علم معصومین علیهم السلام به حقایق قرآن، اینکه اونها مفاهیم قرآنی رو قبل از اینکه بخوان در قالب الفاظ بیان بشن ازش اطلاع دارن و در واقع اون حقیقت قرآن رو بیان میکنن، و اینکه اونها تفسیر معیار رو برای قرآن عرضه می کنن، این نکته هاست که باعث میشه ما بگیم سنت قولی معصومین وزانش وزان قرآنه، یعنی طبیعتاً و عناصر موجود در این سنت عناصر جهان شمولن، هرچند گاهی از اوقات ممکنه رنگ موقعیت پیدا کنه. البته توضیح دادیم مقصود ما سنت قولی است که از حیثیت دینی معصومین علیهم السلام صادر شده باشه، که قبلا در بحث دامنه سنت به این بحث پرداختیم و گفتیم که هر جایی شک کنیم که آیا از حیثیت دینی معصوم صادر شده یا از اون حیث عادی و طبیعی معصوم، قاعده این است که از حیثیت دینی معصوم صادر شده باشه. بحث دوم ما در سنت فعلی بود. گفتیم فعل وابستگیش به موقعیت شدیدتره، به دلیل اینکه فعل در یک ظرف خاص زمانی و مکانی تحقق پیدا میکنه. و برخلاف قول که یک مفهوم رو بخواد بیان بکنه در قالب الفاظ و عبارت، فعل یک تطبیق و تحقق عینی است، یک مصداقه، بنابراین وابستگیش به شرایط بیشتره. گفتیم شاید همین نکته باعث شده که روات حدیث و کسانی که از اونها نقل کردن، یعنی از راویان، و کسانی که این روایت ها رو ثبت کردن، کمتر به سنت فعلی توجه کردن و همشون رو در نقل و ثبت سنت قولی در واقع گذاشتن. توضیح دادیم جلسه قبل که سنت فعلی احیانا در کتاب‌های سیره یا تاریخ آمده، ولی اونجا هم که آمده چندان مورد اعتنای علما واقع نشده. گویا در ارتکاز ذهنی علما وابستگی سنت به موقعیت در جایی که سنت فعلی باشه، سنت عملی باشه، به گونه ای بوده که باعث شده اینا خیلی نپردازن به مباحث مربوط به سنت فعلی معصومین علیهم السلام، نه راویان نقل کنن، نه ناقلان از اونها، و نه کسانی که ثبت کردن این روایات رو، و نه کسانی که در کتاب‌های فقهی و مباحث دیگر خواستن عناصر دینی رو تبیین بکنن. آخرین بحث ما در جلسه گذشته مربوط بود به تقریر. گفتیم تقریر معصوم علیه السلام به دو قسم قابل طبقه بندی است: تقریر خاص، تقریر عام. گفتیم تقریر خاص این است که معصوم یک قول یا فعل خاصی رو امضا میکنه و تایید میکنه. در مورد تقریر خاص، اونجایی که قول یا فعل خاصی است، گفتیم اگر یک قول خاصی رو معصوم تقریر کرد، این به منزله قول معصومه، مثل سنت قولی معصوم میمونه، همون چه که در اونجا گفتیم در اینجا هم هست. اگر یک فعل خاصی رو معصوم تقریر کرد، مثل این که فعل خاص رو خود معصوم انجام داده، بنابراین به منزله سنت فعلی معصوم میمونه، همون بحثی که اونجا گفتیم تکرار میشه. خب تا اینجای مطلب ما اینجوری نتیجه گیری کردیم که در قرآن عناصر موقعیتی هست، اما به مراتب کمتر از سنت قولی معصومی. در سنت قولی معصومین عناصر موقعیتی هست، اما به مراتب کمتر از سنت فعلی معصومین. و گفتیم تقریر خاص که امضای یک فعل یا قول خاصه، این هم به منزله سنت قولی یا فعلی خود معصوم. نوع دیگری از تقریر که مطرح کردیم تقریر عام بود، که بیشتر موارد تقریر که در مباحث فقهی به اونها توجه میشه تقریر عامه. کمتر ما تقریرهای خاص داریم، تقریرهای خاص در قالب تایید یک قول خاص یا در قالب تایید یک فعل خاص کمتر در نقلهای ما آمده و کمتر هم به عنوان مستند فقهی مورد استفاده قرار گرفته. عمده تقریرهایی که مورد استناد فقهای ما قرار گرفته در حوزه تقریرهای عام قرار داره. گفتیم تقریر عام برخلاف تقریر خاص که معصوم درش یک سخن خاص رو که یکی میگه حضرت بگه درسته، یا یک کاری رو یک نفر میکنه حضرت میفرمان تاییدش میکنن که این کار درستی است، برخلاف این در واقع یک رفتار عمومی یا یک ذهنیت عمومی تایید میشه توسط معصوم. گفتیم در موارد تقریر عام ما معمولا تقریر سخن نداریم، تقریر قول نداریم، مصداق نداره. تقریر عام یا تقریر ارتکاز یعنی یک امر ذهنی، یا تقریر سیره است یعنی یک رفتار عملی. دیروز اشاره کردیم، البته در بحث‌های آینده بحث سیره و ارتکاز رو مفصل بهش می‌پردازیم، که بین سیره و ارتکاز تفاوت وجود داره. سیره اون چیزی است که در عمل بروز و ظهور پیدا میکنه، تبدیل میشه به یک رویه عمومی عملی. ارتکاز یک ذهنیته، یک چیزی است که در کمون ذهن افراد وجود داره که اگر بهش توجه کنند اون موقع است که در واقع این حکم را این یا این مطلب رو متوجه میشن که دارن. حالا ما در بحث ارتکاز به این نکته اشاره کردیم، بعدن خب بیشتر توضیح میدیم که سیره از موارد و مناشأ مختلفی نشأت میگیره، یکی از اونها ارتکازات، یعنی یکی از عوامل پیدایش سیره ها ارتکازات موجود در اذهانه که وقتی این ارتکازات زمینه ظهور و بروز پیدا میکنند به صورت سیره تحقق خارجی پیدا میکنه. حالا باز همین بحثی که گفتیم یعنی تقریر عام رو به یک شکل دیگری میتونیم طبقه بندی کنیم، یعنی حالا ما در این طبقه بندی گفتیم تقریر یا تقریر عام یا ارتکاز یا سیره، حالا به یک شکل دیگری میتونیم باز این طبقه بندی رو انجام بدیم که مورد تقریر در موارد تقریر عام گاهی ارتکاز و سیره عقلایی است، گاهی ارتکاز و سیره یک گروه خاصه. یعنی همون طبقه بندی رو به یه شکل دیگری دوباره، مقسم ما تقریر عامه، به جای اینکه تقسیمش کنیم به ارتکاز و سیره، تقسیمش میکنیم به ارتکاز و سیره عقلایی و ارتکاز و سیره گروهی خاص. ارتکاز و سیره عقلایی که میگی یعنی اون جایی که یا سیره اون منش عملی یا ارتکاز اون چیزی که در ذهن وجود داره یک امر در واقع وابسته به حیثیت عقلایی عقلا باشه که خصوصیات قومی اونها، خصوصیات فرهنگی اونها، خصوصیات شخصی اونها هیچ دخالتی در اون نداره. حیثیت عقلایی اونها باعث شده چنین ارتکازی رو در ذهن داشته باشن یا چنین سیره‌ای رو در عمل داشته باشن. ارتکاز و سیره گروه خاص اونجاییست که یک منش عملی یا یک امر ذهنی رو در یک گروهی از مردم ما در واقع در نظر میگیریم. این مال همه عقلا نیست، مال بخشی از مردمه که به دلیل خاصی این ارتکاز یا سیره در اونها پیدا شد. خب وقتی ما صحبت میکنیم از ارتکاز و سیره عقلایی، خوب دقت کنید، یعنی تقریر معصوم تعلق بگیره به ارتکاز عقلایی یا سیره عقلایی، یعنی یه امری رو که در ذهن عقلا وجود داره به صورت عمومی از اون جهت که عاقلند، یا در منش عملی اونها وجود داره از اون جهت که عاقلند، این رو شارع بیاد تایید بکنه. خب طبیعت این تقریر با توجه به این که این مربوط به عقلا، به ما هم عقلا هست، قاعدتاً باید اینطور باشه که وابسته به شرایط و موقعیت نباشه، اختصاص به یک شرایط خاص، به یک موقعیت خاص نداشته باشه. سیرش رو ما زیاد مثال ازش داریم، مثلا ما تو مباحث حجیت ظهور عمده دلیل ما که بعد خواهیم گفت تو بحث حجیت ظهور، عمده دلیل ما بر حجیت ظهور سیره عقلاست. یعنی عقلا منش عملیشون اینه که به ظهورات الفاظ عکس میکنن و افراد رو بر اساس ظواهر سخنشون در واقع باهاشون برخورد میکنن. این سیره عقلایی که حالا تو بحث حجیت ظهور بیشتر بهش میپردازیم مورد تایید شارع واقع شده. در نتیجه ما میگیم ظهور شرعن حجته به دلیل اینکه شارع این سیره عقلایی که عقلا بر اساس ظواهر عمل میکنن رو تایید کرده. خب اینجا سیره هست، یعنی عقلا در منش عملی خودشون به ظواهر سخن یکدیگر عکس میکنن، ولو ممکنه احتمال خلاف اون چه که ظاهر سخن هست وجود داشته باشه، اون احتمال خلاف رو اعتنا نمی کنند و به همون ظاهر عکس می کنند. همین سیره عقلا، این منش عمومی عقلا که در بحث خودش خواهیم گفت، این سیره اختصاص به گروه خاصی از مردم یا زمان خاصی نداره. همه آدم ها در همه تاریخ اون حیثیت عقلاییشون اقتضا می کرده که به ظواهر سخن یکدیگر عکس کنن، که اگر غیر از این می بود زندگی عقلایی به هم می خورد. یعنی اگر ما الان بخوایم بنا رو بگذاریم تو زندگی عقلایی خودمون که به ظواهر سخن عکس نکنیم، یعنی جایی که یک سخنی میاد و احتمال داره که متکلم اون چرا که ظاهر سخن اراده نکرده باشه، احتمال ضعیفا، ما به این احتمال بخوایم اعتنا بکنیم، زندگی عقلایی مخدوش میشه، با بحران مواجه میشه. زندگی عقلایی بر این اساس سامان پیدا کرده که مردم به این احتمال خلافهایی که در سخنان وجود داره، نه احتمال خلاف، توجه دارید دیگه بحث حجیت ظهور رو، نه احتمال خلاف یعنی ممکنه یه خبری میده مطابق با واقع نباشه، مقصودمون این نیستا، یعنی این سخن یک ظاهری داره که ممکنه متکلم این ظاهر رو اراده نکرده باشه، پس مطابقت خبر با واقع و غیرش نیستا. این که داره این جمله رو میگه، ممکنه اینو که ظاهرش اراده نکرده، خلاف این ظاهر رو اراده کرده. مثلا الان زنگ میزنن به شما، میگن آقای مثلا خواهرتون زنگ میزنه، میگه فلانی پدرمون حالش بده، خودتو برسون اینجا. شما بلا فاصله حرکت میکنی بری به سمت منزل پدر، حالا چه در قم چه در غیر قم، در حالی که ممکنه او که گفته پدرمون حالش بده ظاهر این سخن رو اراده نکرده. نه اینکه مقصود اینه که مریضه، مثلا مقصودش اینه که حوصله نداره، امروز اعصابش به هم ریخته. این که میگه خودتو برسون اینجا، ممکنه مقصودش این نباشه که شما را بیفت بیا تا اینجا، یعنی شما یه تماسی با پدر بگیر، یه ارتباطی با پدر برقرار کن. این احتمال ممکنه وجود داشته باشه که ظاهر این سخن رو اراده نکرده اون گوینده، ولی شما به این احتمال اعتنا نمی کنی، بلند میشی را میفتی حرکت میکنی بری با سراسیمه ببینی پدر چه شده. روش ما در زندگی عقلایی اینه. الان اگر مثلا شما چکتو ببری بانک، اون مسئول بانک بگه آقا این چک موجودی نداره، شما احتمال میدی که ممکنه این آقا که میگه موجودی نداره، نه به این معنا که الان تو حساب این پول نیست، بلکه به این معنا که مثلا چند تا چک دیگه هم هستن، این آقا میخواد بگه برای همه اون چک ها این الان موجودی نداره، ولو برای چک شما موجودی داره. شما به این احتمالات خلاف ظاهر که وجود داره توی سخنان عادی هم هست اعتنا نمی کنی. این منش عقلایی که اختصاص به ما نداره، همه جای دنیا مردم همینجوری دارن زندگی میکنن، این منش عقلایی رو شارع تایید کرده. ما میگیم حجیت ظهور از دید شارع، یا بحث حجیت خبر واحد، اونم عین همینه. حجیت خبر واحد یک امر عقلایی است، یک سیره است در بین عقلا که به اخبار آحاد عمل میکنن، شارع آمده این سیره رو امضا کرده، تایید کرده. این تقریر سیره است. تقریر سیره از گذشته شناخته شده بوده، مثال زیاد داره و فقها ها و اصولی ها بهش تمسک کرد. تقریر ارتکاز بیشتر محل بحثه. مثلا یکی از موارد تقریر ارتکاز که حالا ما توی این جزوه به این مورد اشاره کردیم، بحث تقلیده، که مثلا برخی اشکال کردن که آقا تقلید یک امری نبوده که در زمان معصومین علیهم السلام سیره‌ای نسبت به اون وجود داشته، چنین سیره‌ای ما در زمان معصومین نداشتیم، اون چه که در زمان معصومین بوده یک ارتکاز بوده که این ارتکاز در غیر مورد شرع به سیره تبدیل شده بوده، ولی در مورد خود شریعت به سیره تبدیل نشده بوده. این بحث رو حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تو بحث اجتهاد و تقلید مطرح میکنه. میفهمان در زمان معصومین علیهم السلام ما یک سیره ای دال بر، یعنی عمل عمومی که دال بر تقلید باشه در حوزه دین نداریم. اونی که ما داریم اینه که مردم در غیر دین در مسائل عادی خودشون تقلید میکنن. تقلید میکنن یعنی چی؟ معنای تقلید مراجعه به متخصص در امر تخصصی. مردم در مسائلی که نیاز به تخصص داره و خودشون فاقد اون تخصص هستن مراجعه میکنن به متخصص. این سیرش در غیر دین بوده ولی در خود دین چنین سیره‌ای وجود نداشته. خب شارع اگر این سیره رو امضا کرده، اشکالی که مطرح میشه اینه که اگه این سیره رو امضا کرده شارع، خب این سیره در حوزه غیر دین بوده. معنیش اینه که اگه شما مریض شدی میخوای مراجعه کنی به دکتر، یا میخوای خونه بسازی مراجعه میکنی به مهندس، یا مثلا فلان کار اقتصادی میکنی خواهی بکنی مراجعه میکنی به متخصص اقتصادی، این رو شارع امضا کرده. اما اگر در حوزه دین شما نمیتونی دین رو بتونی عناصرش رو تشخیص بدی، نمیتونی بفهمی حکم خدا چیست، مراجعه کنی به یه کسی که عالمه و مثلا مجتهده و میتونه حکم خدا رو به دست بیاره، این چنین سیره ای نبوده، چون مردم به مجتهدان مراجعه نمی کردن. بعد این اشکال مطرح میشه که خب پس ما نمیتونیم بگیم در این حوزه امضایی مثلا قابل احرازه. این اشکالیست که امام رضوان الله علیه تو بحث تقلید میکنن. البته این اشکال دوتا جواب براش وجود داره. یه جواب این که در زمان معصومین سیره در تقلید در حوزه دین بوده، چون مردم همه که دسترسی به معصوم نداشتن، بسیاری از مردم از طریق کسان دیگری که اونا عالمان دین محسوب می شدند و بعضی از اونها دسترسی مستقیم به معصوم داشتن، احکامشون رو به دست می آوردن. البته اونایی که دسترسی مستقیم به معصوم داشتن، حکم رو اگر از معصوم نقل می کردن، این ربطی به داستان تقلید نداره، این میشه حجیت خبر واحد، این ربطی به تقلید نداره. خبر دهنده مجتهد نیست، خبر دهنده به منزله یک ابزاری است که اون خبر رو ثبت میکنه و بعد برای ما نقل میکنه، اون اجتهاد نمیکنه. اگر این بوده این که اصلا ربطی نداره به اجتهاد. ولی در زمان معصومین بودند از اصحاب و راویان که اینا مجتهد بودند، فقط راوی نبودند و خودشون بر اساس احکامی که از معصوم شنیده بودند اجتهاد میکردن، احکامی رو که از معصوم نشنیده بودن، و مردم هم به اینا مراجعه میکردن. بنابراین مثلا در جواب چنین اشکالی گفته بشود ما سیره تقلید در زمینه امور دینی در زمان معصومین داشتیم و این سیره مورد امضای معصومین قرار گرفته. یعنی معصومین نیومدن بگن آه چرا شما مراجعه میکنید به اینا، از اینا احکامتون رو میگیرید، چنین چیزی نبود. اما اگر ما اینو نپذیریم، اون موقع این بحثی که الان میخوام عرض کنم مطرح میشه که آقا درسته که در حوزه امور دینی تقلید به شکل یک سیره وجود نداشته، یعنی اینطوری نبوده که منش عمومی بر این باشه که در حوزه دین به عالمان دینی مراجعه کنن در جایی که مسئله رو نمیدونن، اما چون در ارتکاز عقلا این بوده و در سایر امور دین غیر دینی در سایر امور این به سیره تبدیل شده بوده، در ارتکاز عقلا هم بوده و این ارتکاز زمینه داشته که یک زمانی بروز پیدا بکنه، یعنی یه زمانی که مردم معصوم در اختیارشون نیست، اون موقع برن سراغ مجتهدا، علما، نه رواتا، برن سراغ مجتهدان و علما و از اونا سوال کنن و اونا با اجتهادشون جواب بدن. میگیم چون این ارتکاز بوده و در زمینه ظهورش هم بوده و معصوم این رو رد نکرده، معلوم میشه که این سیره مورد امضای معصوم. الان من نمیخوام این مثال ها رو بحث کنم، این مثال ها بحث های فقهیه، در بحث های خودش تو بحث اجتهاد و تقلید مطرحه. فقط به عنوان یک مثال میخوام عرض کنم که گاهی از اوقات ما به یک سیره در یک زمینه تمسک میکنیم، میگیم این سیره امضا شده، سیره عقلایی. گاهی به یک ارتکاز میگیم این ارتکاز امضا شده، ارتکاز عقلایی. ارتکاز مراجعه به عالم در جایی که نیاز به تخصص وجود داره و ما متخصص نیستیم یه ارتکاز عقلاییه، ربطی به مسلمان بودن نبودن، عرب بودن نبودن نداره. این ارتکاز مربوط به عقلا، به ما هم عقلاست. حالا ما مثالهای دیگری رو هم باز توی این بحث اشاره کردیم، اینا مثالهای فقهیه، از جمله بحث خرید و فروش اعضا. آیا خرید و فروش اعضای بدن انسان جایزه یا نه؟ آیا انسان میتونه کلیش رو بفروشه یا نه؟ خب ما در بحث خودش، در بحث خرید و فروش میگیم بله جایزه. دلیل ما بر این مطلب چیه؟ میگیم ارتکاز عقلا. عقلا میگن یک انسان نسبت به اعضای بدنش سلطه تکوینی داره و این سلطه تکوینی مجوز تصرفات تشریعی در اعضای بدنشه از نظر عقلا. این ارتکاز عقلایی رو شارع رد نکرده، میگیم پس امضا شده. ولو این ارتکاز در زمان معصومین علیهم السلام اصلا زمینه ظهور و بروز نداشته، اون زمان کسی نمیتونست از کلیه کسی، قلب کسی، چشم کسی استفاده کنه، بعدها این امکان پزشکی فراهم شد. این بحث حالا نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، توضیح دادیم تو مباحث فقهی. من سالها پیش، شاید 20 سال پیش راجع به این مقاله‌ای داشتم، منتشر شده، توی اجلاس‌هایی هم مطرح شده، خیلی هم بر اساس اون بحث‌هایی رو مطرح کرد. به هر حال این یک قسم از ارتکازات و سیره هاست، ارتکازات و سیره های عقلایی. اما قسم دوم ارتکازات و سیره هایی است که مربوط به یک گروه خاص از مردمه. ارتکازات و سیره هایی که مربوط به گروه خاص از مردمه محدود نیست، خیلی زیاده، چون شما هر گروهی رو در نظر بگیرید میتونید براشون یه سری ارتکاز و سیره تصویر کنید، که گروه های قومی، قومیت ها، چه گروه های صنفی، اصناف، چه گروه های جغرافیایی، مردم یک منطقه و همینطور. یعنی با اشکال مختلفی ما میتونیم آدم ها رو طبقه بندی کنی و به لحاظ اون طبقه بندی که کردیم یه سری ارتکازات و سیره ها درشون پیدا کنی. من بگیم این آقا مثلا چون نجاره، تو نجارای سیره هایی وجود داره، یه ارتکازاتی هست. این ایرانیه، چون ایرانیه توش یه سری سیره ها و ارتکازاتی هست. این مسیحیه، چون مسیحیه یه سری سیره و ارتکاز به خاطر مسیحیتش داره. اون یکی مثلا اصفهانیه، چون اصفهانیه یه سری سیره و ارتکاز داره. این طبقه بندی خیلی متنوع. از بین این انواع متنوع دو نوعش هست که در واقع در مباحث فقهی و اصولی مطرح میشه، میتونه بشه، که البته از این دو نوع یک نوعش رو فقها بهش توجه کردن. اون دو نوع، یکی سیره و ارتکاز متشرعه هست که فقها به این توجه کردن، یکی سیره و ارتکاز افرادی است که در اطراف معصومین علیهم السلام زندگی میکردن، مثلا مردم مدینه، که این دومی مورد توجه فقها چندان قرار نگرفته. سیره و ارتکاز متشرعه یعنی اون منشهای عملی یا اون ذهنیتهایی که در ذهن مسلمونا هست، مثلا از این جهت که مسلمونه. ما در مسائل فقهی داریم که به سیره ها یا به ارتکازات متشرعه تمسک میکنیم. مثلا در بحث حجیت خبر واحد ما معتقدیم که این حجیت امر عقلاییه، ولی برخی مثل استاد بنده جناب آقای حائری حفظه الله اصرار دارن که خبر واحد حجیت عقلایی نداره اصلا. اصلا سیره عقلا در مورد خبر واحد ندارن. ایشون اصرار داره که این یه امر متشرعیه، یه چیزیه که فقط بین مسلمان هاست. حالا برخلاف مشهور اصولی ها نظر ایشون اینه و حجیت خبر واحد رو از باب سیره و ارتکاز متشرعه درست میکنه، نه از باب سیره و ارتکاز عقلا. مواردی هست که حالا بیشتر بهش تمسک شده، مثلا فرض کنید در بحث دم متخلف در ذبیحه در فقه، که وقتی یه گوسفند رو سر میبرن، خب یه مقداری خون به صورت طبیعی از این گوسفند خارج میشه، اون مقدار خونی که خارج میشه نجسه، اما یه مقدار خون به صورت طبیعی در ذبیحه باقی میمونه، این خون آیا پاکی یا نجسه؟ فقها تو اونجا که بحث کردن میگن ما دلیلی نداریم بر طهارت این خون و قواعد اقتضا میکنه که خب خون خونه دیگه، همش نجسه دیگه، چه اونی که توش مونده چه اونی که خارج شده. بعد میگن دلیل ما بر طهارت دم متخلف در ذبیحه سیره متشرعه است. میگن متشرعه با این ذبیحه بعد از اینکه خونش خارج میشه رفتارشون رفتار شیء نجس نیست. یعنی الان یه گوسفندی رو که سر میبرن، خب یه مقدار خون ازش خارج میشه، اون خونی که خارج میشه این نجس، اما این خونی که میمونه توی گوسفند اینو به عنوان یک امر نجس تلقی نمیکنن، نمیرن این گوسفند رو آب بکشن که این خون نجس پاک بشه. بله خون رو نمیخورن چون خون خوردنش حرامه ولو پاک باشه، خوردن خون حرامه، خود خون رو نمیخورن، اما این رو به عنوان یک امر نجس باش برخورد نمیکنن. این یه بحثیه تو فقه شده و خیلی از فقها، اکثریت قریب به اتفاق فقها، شاید هیچ فقیه نداشته باشیم که خلاف این بگه، در ذهن من که نیست، دم متخلف در ذبیحه رو پاک میدونن و دلیلش سیره متشرعه است. میگن متشرعه سیره شون بر اینه که دم متخلف در ذبیحه پاک. خب اینجا تمسک میکنن به باز سیره یا ارتکاز متشرعه، چون بحث نجاست و طهارتی که ما میگیم یه بحثی است که مربوط به مسلمان هاست. این نوع طهارت و نجاستی که ما میگیم این غیر قذارت، غیر اون چیزیه که تو عرف به اصطلاح فارسی ما بهش میگیم کثیف، اون یه امر عرفیه، ولی بحث نجاست یه امر شرعیه. بنابراین این که مثلا یک سیره ای داشته باشن برای این که دم متخلف در ذبیحه پاکه، این برمیگرده به حیثیت متشرعی اینها، برمیگرده به اون حیثیت مسلمانی اینها. و از اینجور موارد داریم، مثلا در بحث حرمت حلق لحیه، تراشیدن ریش، میدونید که عمده دلیل فقهایی که فتوا میدن حالا یا احتیاط واجب میکنن سیره متشرعه است. میگن متشرعه ریششون رو نمیتراشن، بنابراین تراشیدن ریش حرامه. حالا این درسته یا غلطه من کاری ندارم، الان بحث فقهی نمی کنم. من فقط میخوام به مواردی که در اون موارد در فقه یا در اصول به سیره متشرعه یا ارتکاز متشرعه تمسک میشه اشاره کنم. البته باز در اینجا تمسک به سیره بیشتر از تمسک به ارتکازه. ارتکاز از مسائلی است که کمتر فقهای ما بهش اصلا توجه کردن و کمتر به بحث تقریر ارتکازات پرداختن، که حالا بعد در ادامه بحث میگیم بعضی از چیزهایی که فقهای گذشته با ادعای اجماع اون رو درست میکردن و بعد فقهای متأخر آمدن و در این اجماعات و ادعاهای اجماعها تردید کردن، امروز که ما دقت میکنیم در واقع فقهای گذشته ما داشتن به ارتکازات متشرعه تمسک میکردن، خودشون چون با اصطلاحات اونجوری که ما الان مثلا سر و کار داریم سر و کار نداشتن و این مفاهیم اونطوری که امروز برای ما روشن شده برای اونا روشن نبوده، تعابیر مثل اجماع رو به کار میبردن. وقتی میریم نگاه میکنیم میریم اجماع اصطلاحی نیست، این در واقع یک ارتکاز متشرعی بوده که باعث می‌شده که اینا احساس کنن خلاف این رو نمیشه گفت و به همین دلیل همینطوری فتوا میدادن، که حالا بعد اشاره میکنم. یه نوع دیگر از سیره ها و ارتکازات گروه خاص، سیره ها و ارتکازات آدمایی که دور معصومین زندگی میکردن ولی اون سیره یا ارتکازشون ربطی به حیثیت مسلمانیشون نداشت، چون اهل مدینه بودن یه سیره ای داشتن، اهل مکه بودن یه سیره ای داشتن یا یه ارتکازی داشتن. این سیره و ارتکازات کمتر مورد توجه فقها قرار گرفته، با اینکه اینها هم معنا داره که معصومین نسبت به اینها هم امضا یا تقریر کرده باشن، و اگر امضا و تقریری شده باشه میشه تقریر عام، چون یه رفتار عمومی یا یک ذهنیت عمومی است. البته این بحث تمام نشد، نتیجه گیری این بحث انشالله روز شنبه، فردا بحث چهارشنبه مون رو خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.